ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد و آغاز میکنیم برنامه خودمون رو. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف. دیروز روز میلاد بود، هنوز هم دیر نشده و ما تبریک عرض میکنیم میلاد آقای امام حسن مجتبی علیه السلام رو، ابتدا محضر مبارک آقای امام زمان عجل الله و بعد هم شما عزیزان بیننده و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت. با عصر انتظار در خدمت شما عزیزان هستیم و قرار هست که در این قسمت هم مباحث مرتبط با ایام و بحث انتظار رو مطرح بکنیم. در خدمت استاد عزیز پور سید آقایی بزرگوار هستیم، اینجا حضور دارن، با ایشون سلام علیکم میکنیم و بعد هم به بحث خودمون میپردازیم. سلام علیکم استاد، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام دارم محضر مبارک همه بینندگان خوب این شبکه جهانی که به نام نامی امام زمان حضرت ولی عصر ارواح فدا است. انشالله که به برکت نام نامی ایشون و دعای خیر اون بزرگوار در این فرصت‌های محدود در این شب‌های عزیز بتونیم از برکات دعای اون بزرگوار بهره‌مند بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
انشالله که این سعادت و این توفیق رو داشته باشیم که همونجور که اشاره کردی در این شبهای ماه مبارک رمضان که یه فرصت خیلی خوبی هست که بتونیم یک ارتباط بهتری با خداوند متعال برقرار کنیم و اهل بیت عصمت و طهارت رو بتونیم وسیله قرار بدیم برای این ارتباط بهتر. خب اشاره کردیم دیروز روز میلاد بود استاد، ممنون میشیم اگر مبحث انتظار این هفته رو گره بزنید با آقای امام حسن مجتبی علیه السلام و از این زاویه خلاصه هر محتوا و مطلبی که صلاح میدونید رو مطرح بفرمایید.
خیلی زاویه نگاه خوبی رو باز کردید. ایام منصوب به امام مجتبی سلام الله علیه. عرض سلامی خدمت حضرت داشته باشیم. السلام علیک یا حسن ابن علی ایها المجتبی یا ابن رسول الله، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. در رابطه با امام زمان ارواحنا فدا، روایاتی از جانب امام حسن مجتبی سلام الله علیه به ما رسیده است که یکی از روایت‌های خوب و کلمات اون امام بزرگوار در رابطه با امام زمان، یعنی نهمین فرزند برادرشان حسین سلام الله علیهما، روایتی است که در کتاب شریف کمال الدین مرحوم صدوق دو تا روایت آورده است در باب غیبت از امام مجتبی سلام الله علیه که من یکیشو خدمتتون تقدیم میکنم. در این کتاب هایی که به زبان عربی هست، دو جلد یک جلد چاپ شده، صفحه 214، صفحه 314 و صفحه 316. روایت دوم روایاتی است که از امام مجتبی رسیده است در رابطه با غیبت حضرت، فقط در رابطه با غیبت. اگر مجموعه روایات این امام بزرگوار رو در رابطه با امام زمان بخواهیم، خب میدونید که جلد چهارم موجم احادیث امام المهدی علیه السلام میتونن مراجعه بکنن. اونچه که روایت از جانب امام مجتبی سلام الله علیه در رابطه با امام زمان هست در اون مجموعه گردآوری شده. من یک روایتی رو که از کتاب طواف کمال الدین صدو خدمتتون میخونم که فقط در باب غیبت حضرت. روایت اول روایت طولانی است، روایت دوم مختصرتره. مرحوم صدوق به سند خودش روایت رو نقل میکنه از امام حسن علیه السلام: لما صالح الحسن بن علی علیهم السلام معاویه بن ابی سفیان دخل علیه الناس. وقتی که امام حسن سلام الله علیه با معاویه ابن ابی سفیان خب صلح کردن و اون مفاد صلحنامه رو امضا کردن به تعبیر ما، دخل علیه الناس، بعضی ها وارد بر حضرت شدن. حالا این ناس میتونن کسانی باشه که معتقد بر حال از شیعیان حضرت بودن، میتونه از اونها باشد که اینم واقع شده. البته میتواند از کسانی باشه که حالا خیلی هم معتقد به امامت حضرت ممکن نبوده باشن، اما مثلا احیانا مثلا در کوفه بوده باشن. احیانا خب دخل علیه الناس، جماعتی وارد شدن، تعدادی بر حضرت، از حضرت مجتبی سلام الله علیه. فلامه بعضهم علی بیعته، بعضی از اونها بر این بیعتی که امام حسن داشتن با معاویه ابن ابی سفیان هم مورد ملامت و مورد انتقاد قرار دادن، این رو خطاب کردن به امام مجتبی و بالاخره طعنی زدن، ملامتی داشتن. خب اینا امامت رو نمیشناسن، نه امام رو، نه امامت رو، نه جایگاه بلند امامت رو و شؤونات امام مجتبی سلام الله علیه، بیاناتی که پیامبر خاتم داشتن در رابطه با امام حسن مجتبی. خب این همه اهل سنت هم نقل کردن در کتاب‌های متعددشون که الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، حسن و حسین هر دوشون امامان پیشوان، چه قیام کنند چه قیام نکنند و بنشینند. در هر حال اونها برای ما حجتن، میزان اعمال ما هستن. متاسفانه این معارف رو خب نگذاشتن که به خیلی ها برسه، فلذا امام رو نمیشناختن گونه که حق شناخت حضرت بود، فلزا انتقاد میکنن. در حالی که لا تقدم و بین یده الله و رسول، ما حق نداریم بر خدا و رسول و ائمه که رسول الله معرفی کرده است ما مقدم بشیم. اونا گفتن حرکت میگیم چشم، گفتن صلح میگیم چشم، ما همه چیز از اونها میگیریم. متاسفانه این معرفت رو نداشتن و نگذاشتن که این روایات و این جایگاه بلند اهل بیت به بعضی ها برسه. متاسفانه همه پیامبر شنیده بودن، در کتاب های متعدد برادران اهل سنت ما هست که الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، اینا سید و سرور و سالار همه جوانان بهشتند. خب این که همه اونها نقل کردن و خیلی از روایات دیگر، جریان مباهله رو همه در خاطر دارن که دست امام حسن علیه السلام در دست رسول خدا بود. شاید امام حسین در آغوش پیامبر بوده باشن، یا در دستشون یا در آغوششون گرفته باشن. اومدن برای مباهله، همه دیدن، نقل کردن همه رو در منابع جز احادیث تقریبا متواتر ماست. تقریبا هم نه، تحقیقا جریان مباهله و اینکه پیامبر با این پنج بزرگوار آمد، با این چهار تا، یعنی امام امیرالمؤمنین با خودشون میشدن پنج نفر، امیرالمؤمنین، صدیقه کبرا سلام الله علیهما و بعد امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما، با خود شخص رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، پنج نفر. و آیه تحذیب رو همه به خاطر دارن، تطهیر رو، آیه تطهیر رو همه رو که دال بر تحذیر و عصمت این بزرگواران از همه به خاطر دارم. بالاخره جریان کسا رو که در منابع متعدد برادران اهل سنت امام هست، خب همه اینها رو به خاطر دارن. جریانی که در منزل ام سلمه اتفاق افتاد و همینطور منطقه، خب دیگه نگذاشته بودن، دوره های متعددی گذاشته بود. بعد از شهادت امیرالمومنین در سال 40، خب امام حسن مجتبی میاد روی کار، اونم به نصر رسول خدا و مردم بیعت کردن، ولی متاسفانه خب اون چرا که شناخت ندارن دیگه، فلزا اعتراض میکنن، ملامت میکنن، متاسفانه
درک نمیکنن و در از
جزن. فقال علیه السلام ویحکم، وای بر شما، منو ملامت میکنید، نسبت این بیعت به من ایراد میگیرید، خب خودتون پای کار نبودید، شما نیمدید پای کار. لا رأی لمن لا یطاع، کسی که مردم اطاعتش نکنن که خب چی حکم بکنه، گوش نمیده کسی، شماها بودید، خود شما نیمدید پای کار من که سابقه جنگی و سوابق جنگی و رزمندگی من در دوره خلفا، در دوره پدرم امیرالمؤمنین، در صفین، در جمل، این همه رو به خاطر دارید، شما کجای کاری؟ شما نمیدید پاکه. وی حکم ما تدرون ما عملت، میدونید من چه کار کردم؟ والله الذی، به خدا قسم، اون چی رو که عملتو، والله الذی عملتو، اونی رو که به خدا قسم من انجام دادم، خیر لشیعتی مما طلعت علیه شمس او غربت، اون چی رو که من انجام دادم از آن چه خورشید و تا ماه برش، اون چرا که خورشید دارش میتابد و غروب میکند، این بهتر است، خیر بود. من دین رسول خدا را با این مصالحه حفظ کردم، شیعیان را حفظ کردم، شما را از این که قتل عام بشید نجات دادم، کجای کاری؟ این برای شیعیان من خیر لشیعتی، برای اون کسانی که پیرو من هستند، مما طلعت علیه الشمس و غروبت، یعنی بر آنچه که خورشید میتابد و غروب میکنند، یعنی معادل با کل هستی به تعبیری شاید. الا تعلمون اننی امامکم، شما نمیدونید من امام شما هستم، این نشون شما قرینه است بر اینکه اون دخل علیه الناس، بالاخره یه جمعی از پیروان حضرت بودن که متاسفانه این انتقاد رو کردن، چون خب نمیگذره نه، این اخبار، خیلی از اخبار پیامبر به گوششون نرسیده بود، امامون و ائمه رو آنچنان که باید نمیشناختن متاسفانه. الا تعلمون، مگه نمیدونید اننی امامکم، من امام شما، مفترض و طاعه، مفترض و طاعته علیکم، من اطاعتم بر شما واجب است، و عهد و سید شباب اهل جنه، من یکی از همون دو سرور و سید و بزرگ جوانان اهل بهشتم که پیامبر اشاره به اون حدیث که پیامبر نقل کردن، شیعه و سنی، به نص من رسول الله علی، به نص رسول خدا بر من، رسول خدا نص است و صراحت کامل دارد بر اینکه من سید یکی از دو سید جوانان اهل بهشتم، به من انتقاد میکنید، نمیدونید اینا رو، من امام و رهبر و پیشوای شما هستم، اطاعتم بر شما واجبه. قالوا بلا، بله. حضرت فرمودن اما علمتم ان الخضر لما خرق السفینه و اقام الجدار و قتل الغلام کان ذلک سختن یا سختن لموسی بن عمران، و وقتی که مگه نمیدونید که حضرت خضر علیه السلام وقتی که اون کشتی رو سوراخ کرد، اون دیوار رو بنا کرد و اون فرزند رو کشت، خب این کان سختن لموسی بن عمران، این خیلی باعث ناراحتی حضرت موسی بن عمران شد. چرا؟ از خفی علیه وجه الحکمه فی ذلک، نمیدونه چرا داره این کارو میکنه، چون وجه حکمتش رو نمیدونست. شما اگه وجه حکمت کار من رو بدونید، هیچ وقت حاضر به اعتراض و ناراحتی نیستید. و کان ذلک عند الله تعالی ذکره حکمتا و ثوابا، این در حالی که در پیشگاه خداوند عین حکمت و عین درستی و ثواب بود، کاری حکیمانه و کاملا درست. سه تا کار حضرت موسی.
بله.
اما علمتون، بعد حضرت فرمودن نمیدونید مگه شما، انه ما منا احد الا، هیچ کدوم از ما اهل بیت نیست، الا و یقفی اونقهی بی، مگر اینکه در گردنش بیعتی است، و یقفی اونقهی بیعتون لطاقیت زمانهی، که باید یه بیعتی از طاغوت زمانش به گردنش باشه. طاغوت زمانش حالا مال دوره ما معاویه است، در دوره های بعد ممکنه مثلا فرض بکن هارون الرشید باشد، منصور باشد، دیگر خلفای بنی امیه و بنی العباس باشد. الا القائم، مگر حضرت قائم علیه السلام، الذی یصلی روح الله عیسی ابن مریم خلفه، مگر فقط یک نفر، اون حضرت قائم علیه السلام است که حضرت روح و حضرت روح الله عیسی ابن مریم می آید از آسمان و پشت سر او نماز می خواند. غیر او همه ما بیعتی از طاغوت و زمان به گردنشون هست، مگر حضرت حجت. فإن الله عز وجل یخفا ولادته، به خدای عزیز جلیل ولادت ایشان را پنهان داشته است، ولادتش پنهانی، چون دنبالشان بکشندش. یقیب شخصه، خداوند قایب داشته است شخص ایشان را، شخص ایشان مدیریتش غایبانه است، تاکتیک مبارزه رو عوض میکنه، قبلا آشکار بود، حالا پنهانی است به صورت غایبانه. چرا؟ لئلا یکون لأحد فی عنقه بیعه اذا خرج، به خاطر اینکه بیعت هیچ کدوم از این افراد طاغوت زمان به گردنش نباشه موقعی که قیام میکنه. لئلا یکون لأحد فی عنقه بیعه اذا خرج، موقع ظهور حضرت بیعت هیچ حاکمی طاغوتی به گردنش نیست. حالا این کیه؟ امام حسن مجتبی میفرماید به خاطر فرمایش شماست که ایام ولادت حضرت، خب دیروز روز ولادت حضرت بود، هنوز ایام ولادت است. ما دیگه از فردا از آخر دیگه باید وارد مباحث امیرالمؤمنین سلام الله علیه بشیم، به مناسبت ایام ضربت خوردن و بعد شهادت حضرت و لیالی قدر. ولی این چند روز خیلی خوبه، شب ولادت، شام ولادت، روز بعد از ولادت رو بپردازیم به امام حسن مجتبی و سلام الله علیه. اونم با دریای از معارف مواجهیم. خب کلمات حضرت، شخصیت حضرت، تحلیل اون صلح بزرگ حضرت و خیلی ابعاد دیگه، دعاهایی که از حضرت به ما رسیده است، کلمات دورباری که از، با اینکه دوره بنی امیه خیلی بر اهل بیت سخت گرفتن، خیلی، و از معارف اونها خیلی هاش ما رو محروم کردن، ولی همین مقداری که رسیده است لااقل میتوانیم حداقل دهه و بلکه دهه هایی رو به امام حسن مجتبی ما اختصاص بدیم و گفتگو بکنیم. و این البته یک محرومیتیه که ما داریم، الحمدلله به مناسبت ایام شهادت امام حسین علیه السلام، خب دهه هایی رو به اون بزرگوار اختصاص دادیم. امیرالمومنین سلام الله علیه دهه ایام ضربت خوردن و شهادت حضرت هست، ایام ولادت حضرت هست، ایام قدیر هست. خیلی خوبه که معمولا روزها و بلکه دهه ای رو اختصاص میدن به خصوص ایام قدیر. اما در رابطه با دیگر، در رابطه حضرت زهرا سلام الله علیها، خب فاطمی اول داریم، دوم داریم، یک فرصتی است برای که معارف شیعه تا اندازه بست پیدا بکنه.
درست.
اما در رابطه با امام حسن مجتبی سلام الله و دیگر ائمه معصومی ما این فرصت ها رو کمتر داریم، و چقدر خوبه که به یک مناسبت های معارف اونها، فقط روزه خوندن هم نیست، روزه هم هست البته و باید هم باشه، اما چقدر خوبه معارفی که در باب این بزرگواران هست و از اونها به ما رسیده است و یا در رابطه با اونها هست، از اینها ما گفتگو بکنیم. حالا ببینید امام حسن مشهد در رابطه با فرزند نهم از امام حسین چه میفرمایند در رابطه با امام مهدی سلام الله علیه. حضرت میفرمایند که خب فإن الله عز وجل يخفى ولادته يغيب شخصه لئلا يكون لعهد في عنقه بيعه اذا خرج ذلك التاسع من ولد اخ الحسين. این التاسع من ولد اخ الحسين، نهمین فرزند از برادرم حسین است. ابن اخ الحسين ابن سيدت الاماء، فرزند سیده همه کنیزان. خب مادر حضرت حجت علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها میدونی که کنیز بودن. خب عرض محضرت بعد حضرت میفرماین که خداوند عمر این بزرگوار را در غیبتش طولانی قرار داده است. یطیل الله عمره فی غیبته، در غیبتش عمرش را طولانی قرار داده است. ثم یظهره به قدرت بد، با قدرت خودش او را آشکار می کند. فی صورت شاب دون اربعین سنه، در چهره یک جوانی که کمتر از 40 سال داره، حدود 40 سال 38 سال به تعبیر ما داره. اینم ذالک لیعلم ان الله علی کل شیء قدیر، اینم به خاطر این است که بدون خدا بر هر چیزی قادر است. غیبت طولانی تا مردم آماده بشن، شیعیان آماده بشن، ابتلا و امتحانشون رو پس بدن، نیروهای پای کار بیان و انشالله زمینه ها رو برای ظهور حضرت فراهم بکنن. در اصل اینکه خداوند عمر امام زمان رو طولانی می کند در دوره غیبتش، ما در دوره غیبت یک وظیفه اساسی بیشتر نداره، اونم انتظاره. حالا من از اینجا میخوام منتقل بشم به نامه‌ای که امام امیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی داره. یعنی بخش دوم بحث خودم هم به این نامه اختصاصی خیلی ارزشمنده. ولی قبل از اینکه وارد این بحث نامه بشم، یه نکته ای رو میخوام در رابطه با غیبت عرض بکنم از نهج البلاغه. و خیلی باید زیادی گوش داد این رو، خیلی باید توجه کرد. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در رابطه اینکه انتظار چه معنایی دارد، در خطبه 160 بیانی دارن بسیار زیبا، انتظار رو برای ما مشخص میکنه. انتظار رو ما معمولا چیزی که معنا میکنیم این استش که بله خب یه دعایی مثلا فقط داشته باشیم و دست به دست بگذاریم و یه همچین معانی میکنه که معانی خیلی کوتاهیه. اما حقیقتش چیه؟ قبل از اینکه اون نامه امیرالمؤمنین رو به امام حسن مجتبی تیکاش عرض بکنم، این تیکه خیلی ارزشمند. حضرت میفرماین که میخوام معنای انتظار رو بگم، که ما در اصل غیبت مکلف به انتظاریم. انتظارم عمل است و بهترین عمل، اقدامه، حرکت. البته معرفت میخواد،
بله.
محبت میخواد، عشقی در دل میاد، شناختی در سر، عشقی در دل، اقدام و عمل در همه اعضا و جوارح. من باید اقدام و عمل کنم، به عمل کار برآید، سخندانی نیست. به چه دلیل؟ کاری نداریم که خود پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمودن که افضل اعمال امتی انتظار الفرج، پس عمله. افضل جهاد امتی انتظار الفرج، پیامبر دارن در کتابش تحف العقول کلمات قصار پیامبر. عمل است بهترین عمل، جهاد است و بهترین جهاد. ببینید امیرالمومنین چقدر قشنگ بیان میکنه دیگه، چی میخوای بالاتر از این؟ حضرت فرمودن یدعی بزعمه انه یرجو الله، خطبه 160 در کلام امید نهج البلاغه ببینن، همون عرض به خدمتون تقریبا اوائل یکم بله اواسط این خطبه 160 که در رابطه با معرفت الله صحبت میکنن. بعد میفهمن که یدعی بزعمه انه یرجو الله، بعضیا گمان ادعا میکنن به گمان خودشون که امید دارن به دیدار با خدا. امید داریم دیگه، امید میدونید کمتر از انتظار. انتظار اونم چه مسئله قطعی است، یه امیدی دارن. خیلی خوب، حضرت میگن دروغ میگن. چرا؟ کذب اول عظیم، به خدای بزرگ اینا دروغ میگن. ما باله لا یتبین رجاؤه فی عمله، اینا چشونه که این امیدشون در عملشون تجلی نداره، نمودی نداره. اگه تو میگی من امید دارم که خدا را دیدار بکنم، خب اگر همچه امیدی داشته باشی، چرا این امید در عمل تو و در زندگی تو، در سبک زندگی تو هیچ تأثیری نداره، نقشی نداره؟ ما با لهولا یا تبین و رجا او فی عمل، این رجا و امید چرا در عمل این آقای مدعی نقشی ندارد، نموده نداره اصلا؟ که چرا در کردارش هیچی پیدا نیست؟ فکل من رجا، خیلی عالیه، خیلی عمیق. فکل من رجا، هر کسی که رجا و امیدی دارد، عرف رجا او فی عمله، این امیدش در عملش باید خودشو نشون بده، شناخته می شود این امیدش در عملش، به عمل کار براید، به سخندانی نیست. خب امید، رجا یه مرحله پایین تر از انتظاره، اونم یه انتظاری که میدونید وعده قطعی الهی است. وعده قطعی است، وعد الله لا یخلف الله وعده، خدا هیچ در وعده خودش خلاف ندارد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، اولین بارش هم نیست، سابقه دارد، جزء سنت های الهی است، وعده قطعی الهی است. از امام جواد ائمه سلام الله علیه نقل است که یه نفر سوال کرد که یا ابن رسول الله، خب در این علائمی که راجع به ظهور حضرت گفتن ممکنه بدائی ایجاد بشود؟ حضرت فرمودن بله، بله ممکنه بدا حاصل بشه. بعد طرف سوال کرد خب یا ابن رسول الله، ممکنه در اصل اومدن امام زمان هم یه بدائی صورت بگیره؟ اصلا حضرت نیاد؟ خب نه خیر، غیر ممکنه چنین چیزی، وعده قطعی الهی است و خداوند هرگز در وعده خودش خلاف نمی کند. وعده قطعی الهی است. اینجوری نیست که مثل علائم باشه، امکان بدا درش هست، امکانش هست، بله هست. میگه حتی در اون علائم قطعی، حضرت میگن در اونم بله امکانش ها ممکنه تحقق پیدا نکنه، ولی حتی در علائم قطعی هم امکان بدا هست. عقلا ممکنه در رابطه با خود اصل ظهور حضرت هم بدا ایجاد بشه، نه یاد اصلا این وعده تحقق پیدا نکنه. حضرت میگه نه خیر، اون جزء علائمه، این وعده قطعی است و خدا هرگز وعده‌اش را خلاف نمی کند. خب این وعده قطعی. رجا و امید که یه درجه پایین تره، حضرت می فهمن که ما بالهو، ما بالهو، چی میگن اینها؟ اینا چی میشه اینها رو که لاو یتبین و رجا او فی عمله؟ تو اگه واقعا امید داری به دیدار خدا، چرا حیا نمی کنی؟ چرا گناه می کنی؟ چرا دروغ میگی؟ چرا گران می فروشی؟ چرا حق دیگران رو میخوری؟ چرا ربا میگیری؟ چرا اختیار چشم تو نداری؟ اختیار زبان تو نداری؟ غیبت میکنی؟ تهمت میزنی؟ و و و و چرا؟ چجور جرأت میکنی؟ خدایی نکرده مثلا فرض کن به خانم تندی بکنی، به بچه هات بیادبی بکنی، به یه برادر مؤمن تندی بکنی، خدایی نکرده دست روش بلند کنی، برای چطور جرأت میکنی تو اصلا؟ بعد میگی من امید دارم؟ لا یتبین رجا فکل من رجا، هر کس میگه من امید دارم، خب عرف رجا او فی عمله، فکل من ینتظر، هر کس میگه من منتظر امام زمانم، این باید عرف رجا او یا انتظار او فی عمله، من عرض میکنم این بایستی انتظارش در عملش خودش نشون بده. و چه کار بکنه آقای رجایی؟ شما فهمتون آقای رجایی نه همش امشب بس رجا و امید دارید. آره دارم، شما کیف میکنید.
در عمل باید یه اقدامی بکنن دیست.
همه همینطوریم. بایستی در عمل اقدام بکنیم. با چه کار بکنیم؟ آقای رجایی من طلبه با چه کار کنم؟ یک، تحصیل.
بله.
دو، تدریس. سه، تبلیغ. چهار، تهذیب. من این چهار تا کار رو باید همیشه انجام بدم. اصلا خود من زندگی که در اون روایت داریم که کونو دعات الناس به غیر السنت کن، شما اگه یه اشتباه بکنی یه اشتباه حساب میشه، میگن آقای رجایی این آقا رو ببینید فلان کاری کرد، ولی من طلبه چی؟ میگه اینو ببین تو لباس پیغمبر تنت کردی، چقدر بده، چقدر انعکاسش بده. یعنی شما فرض بفرمایید خدای نکرده اگه یه مؤاخذه بشی، بنده 10 تا مؤاخذه میشم، چون من امروزه به عنوان یک کسی که لباس پیغمبر تنشه و تازه این لباس پیغمبر امروزه قدرتم دست روحانیت بعضن. خب خیلی باید مراقب باشیم در برخوردمون، یه جایی واقعا باز کریمانه بگذاریم و از اون طرف بزرگوارانه برخورد بکنیم. انتظار یعنی میگه طلبم، میگم کارت چیه، چیکار میتونی بکنی؟ میگه کاسبم، دانشجوام، مدیرم. میگم در هر جایی که هستی زمینه را برای ظهور امام زمانت فراهم بکنی. یعنی چیکار بکنم؟ طلبه از حضرت دم بزن، اگه کاسبی یه سهمی از اموالتو برای حضرت قرار بده جدای از خمسا، اون که واجبه، یه بخشی رو قرار بده. دانشجو هستی، به عشق اینکه این کشور امام زمان که شیخانه امام زمان است، بایستی در دنیا زمینه حاکمیت امام زمان رو فراهم بکنه. خارج کشوری، داخل کشوری، هر جور که هستی، یه دختر خانمی هستی، یه جا با حجابت، با پوشش مناسبت، با از ما یه کاری نکنیم که دل امام، اینو مدام باید رصد بکنیم، این کار من آیا خدای نکرده دل امام زمان رو به درد می آورد یا امام زمان خوشحال میکنه؟ اگر دیدیم خوشحال میکنه انجام بدیم،
خیلی زیبه،
اگر دیدیم نه اجتناب بکنیم.
من دو تا نکته متوجه شدم از این حالا قسمت آخر کلام شما. اول اینکه هر کی هر جا هست یه وظیفه‌ای به عهده‌اش هست. بله. یعنی همونجوری که شما فرمودید، اگر کاسب میتونه به اقتضای شرایط خودش و اون موقعیت خودش در واقع عملی انجام بده، هر کسی که حتما باید کاری انجام بده، نمیتونه بگه حالا به قول معروف شما روحانیت وظیفتون هست، من وظیفه این ندارم، من مجری هم باید سری وظیفه انجام بدم در حد خودم.
وظیفه خاصا
احسن،
یه وظیفه عام داریم که اون وظیفه عام را از ما خواستن. امروزه چون در عصر امامت امام زمان ارواح و نافدا هستیم و به ما گفتن که من مات ولم یرف امام زمان مات میتتن جاهله، نسبت به شخص امام زمان خودم یه وظیفه خاصی به گردن داره. اینی که غیر نماز و روزمه، نماز و وظیفه رو باید انجام بدم که همه کارهای خیری که گفتن انجام بدم، تقوا رو داشته باشم، اما یک وظیفه خاص. اون چیه؟ انتظاره. انتظار یعنی اقدام و عمل. یعنی چیکار بکنم؟ اول باید بشناسمش، عشقش در دلم بیاد، بعد زمینه‌های ظهورش رو فراهم بکنم. خب حالا یه جایی باید اینو به دیگران منتقل کنم دیگه، عشق به امام زمان و معرفت بعضی در دل‌ها ایجاد بکنم، زندگیم یه نقش از حضرت داشته باشه. نمیشه تو خونه من کتابی راجع به امام زمان نباشه. نمیشه مثلا فرض کن بچه قوم و تهران و نزدیکای جمکرانم مثلا به مسجد مقدس جمکران برای زیارت نیام. نمیشه در ایام نیمه شبان برای حضرت کارهای ویژه انجام. نمیشه من در خونم مثلا هفته بیاد و بره مثلا دعای زیارت آل یاسین رو نخونم. نمیشه دعای ندبه شرکت نکنم. نمیشه ابن الحسن با تو خونه من نمود داشته باشه، بچهای من بدونن، کتابهایی در رابطه با حضرت، جلساتی برای حضرت، هر کس هم به حسب باشه، من طلبه یک جور تو منبرم از حضرت دم بزنم، بخشی از منبرم رو و گاهی وقتا تمام منبرم رو به این اختصاص بدم. صدا و سیما یه برنامه‌ای ویژه برای حضرت باید بگذاره، همونجوری که شبکه ولیعصر هم همین جوره. در یک ایام، در هفته، در مناسبت‌های مختلف ویژه امام زمان، اونم اینه که راهبرد کلان جمهوری اسلامی باید این باشه، زمینه‌ایش هر شیعه، زمین سازی برای ظهور حضرت. گام اولش هم معرفت عشق به حضرت رو در دل‌ها ایجاد کردنه و بعد اصلا معلوم که میبینن اصلا یاد امام زمان بیفتن. یه شیعه رو که نمیگه این شیعه امام زمانه ها، خارج کشوری بگن این شیعه امام زمان، این شیعه جعفری، اینقدر خیرخواه، به دیگران کمک میکنه، وام میده، کمک میکنه. یه نفر اومد تو اون کشور وارد شد، بگن که اگر مثلا یه شیعه اومده مسلمان اومده جایی نداره، بگن پیش فلانی. اگر تعمیرکاری، بگن ماشین تو بر پیش فلانی تعمیر کن، خیلی آدم خوبیه، هم منصفه، هم جنس خوب استفاده میکنه. وقتی میری پیشش میبینی آدم منظم، چشمش در اختیار خودش، اینجوری خدای نکره به ناموس مردم نگاه بکنه. منصف است. اینا را از ما خواستن. اینجور اگر باشیم بنده میتوانم، ولو که سخنران نیستم، درسی هم نخوندم که خواهم تبلیغ زبانی بکنم، با همین سبک زندگی، مکانیک خوب بخوای بروش فلانی، سوپری خوب بخوای برو، گوشت خوب بخوای بروش فلانی، وقتی میره گوشت خوب میده، منصفه و اصلا با نگاهش، با گوشت دادنش به تو، با اون جنسی که به تو میده، عشق به ائمه رو در دل تو زنده میکند و نسبت به امام زمان وظیفه خاصی داری. خیلی خوب،
بسیار عالی. اگه اجازه بدید و موافق باشید، دوستان در اتاق فرمان اعلام کردن که میان برنامه داریم،
بریم
میان برنامه رو ببینیم، برگردیم و ادامه این مبحث مهم و جالب شما رو با هم دیگه
انشاءالله
پیگیری بکنیم.
من همونم، همیشه از خودم فراری، که جز شما نداره یاری. اگه منو به جا تا نفس دارم از تو و خوبیات بخونم، هم رضای تو جانم فدای تو، دلم میخواد که باشم با تو.
سلام و عرض ادب مجدد خدمت شما بیننده‌های عزیز. ممنونم که همچنان دارید برنامه خودتون عصر انتظار رو از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف دنبال میکنید. در خدمت شما هستیم. همچنان استاد پورسید آقایی بزرگوار همینجا حضور دارن و استاد قرار شد که از نهج البلاغه یه مطلبی رو میخواستید مطرح بکنید و یه نامه خیلی مهمی بود که اشاره کردید.
ما منتظر هستیم. سلام الله علیه، نامه ای دارم به امام حسن مشتبه، چون ایام هنوز ایام ولادت امام حسن مشتبه است و ما خیلی کم متاسفانه از بعضی از ائمه‌مون که بگذاریم از بعضی دیگه اجحاف میکنیم در حقشون، و چقدر خوبه که امروز هنوز یه روز از روز ولادت امام مشتبه است.
هر روز این شادی تو دل ما هست.
بله،
بریم سراغ نامه.
بریم سراغ در رابطه با امام مجتبی گفتگو بکنه و من دیدم چون از این طرف خب شبهای پیش رو در رابطه با امیرالمؤمنین میخوایم صحبت بکنیم و نهج البلاغه ایشون باید بگم بحث انتظار رو که اینم بالاخره بحث اصل انتظار دیگه برنامه که شما داری در رابطه با انتظار انتظار رو اگر بخوایم معنای دقیقش رو گفتیم عمل هست از نهج البلاغه گفتم وقتی رجا و امید چنین اثری داشته باشد و در عمل نمود داشته باشه طبیعی استش که وعده قطعی الهی که بالاتر از امید است یقین 100% داریم این هم باعث که در عملمون نمود پیدا بکنه که در قسمت قبلی برنامه قسمت اول برنامه نکاتی رو عرض کردم. بحث دوم در رابطه با نامه ایست که امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه به فرزندشون امام حسن مجتبی دارن. البته در سال 38 هجری است، دو سال قبل از شهادت امیرالمؤمنین. لمن صرف من صفین، وقتی که از صفین امیرالمؤمنین عرض به خدمتون که خواستن وارد بشن برای بله در نامه 131 لمن صرف من صفین داریم که
نامه بود که ایشون
نامه 31
بزرگوارشون
بله همونجا بودم اونطور میخواستم اولشو بیارم که همه دارید صفحات
صفحات همراهی نمی کنن پیدا بشه ایشون
حضرت دارن که بل موقعی که اندن صرافهی من صفین وقتی که از صفین از اون درگیری که با معاویه داشتن از اون منطقه برگشتن برمیگشتن در یک منطقه روستایی به نام حاضرین بین شام و عراق حضرت این نامه مفصل رو به امام حسن مجتبی نوشتن حدود به نظرم بیش از نیم جزء قرآن بشه اگر بخوایم این صفحات قرآن بنویسیم بیش از نیم جزء قرآنه و خیلی خوندنش ارزش داره من به خاطر اینکه حالا میخوام در این برنامه این رو مطرح بکنم و میخوام به بینندگان شما سفارش کنم که این نامه رو بخونن خودم چندین بار توفیق خوندن داشتم
بسیار عالی
چندین بار خوندم و سفارش هم میکنم دوستان رو که بخونن من خودم هم خیلی متاسف شدم که چرا تو صحبتام از این هم نهج البلاغه به طور عام و این نامه ها نامه ای که به مثلا مجتبی دارد به مالک اشتر دارد و به برخی از یارانش داره چرا خودم را عرض میکنم کم خوندیم کم مراجعه میکنیم یه جمله ای از ابن ابوالهدی یادم افتاد خیلی تکان دهنده است آقای رجایی خیلی تکان دهنده است واقعا تذکر برای ما امیرالمومنین یه خطبه دارن خطبه 220-21 نهج البلاغه متفاوته در رابطه با الهاکم و تکاسر وقتی که میخوان این الهاکم و تکاسر رو حضرت توضیح بدن و تفسیر بکنن که چون تو نهج البلاغه های مداره شماره هاش مثلا الان 221 حالا بعضی 223 بعضی 222 ان نشاره هایی که من دارم شماره هاش الهاکم و تکاله بعد تلاوتی الهاکم و تکاسر حتی زرتم المقابر خب جز کلمات و اون خطب شماره 221 ابن ابوالحدید میگه جلد 11 شرح ابن ابوالحدید رو ببینید در اونجا میگه که من این خطبه را از 50 سال پیش تا الان یه فرد سنی میگه من این خطبه را از 50 سال پیش تا الان بیش از 1000 بار خوندم آقای رجایی بیش از 1000 بار
کم نیست واقعا 1000 بار
و بعد میگه که هر باری که میخونم این کلام اینقدر برام تراوت و تازگی داره گویا اینقدر برام نو و جالبه که گویا اولین باره میخونم و مو بر اندازه بر اندام من راست میکنه، دل انسان رو میلرزونه. ببینید ما محروم کردیم خودمون، متاسفانه توی سری کارهای روزمره فرو رفتیم، در حالی که اخیراً نهضت نهج البلاغه خانی خیلی کار مبارکی است، بایستی مرور کنیم و برای کار مداومت داشته باشیم. جلسات متعدد داخل کشور، خارج کشور، هفتگی در رابطه با نهج البلاغه و شرحش، در رابطه با تفسیر قرآن، در رابطه با معارف اهل بیت، بایستی هفتگی یک دو تا جلسه داشته باشیم. نمیتونیم بگیم من که درس دارم، من که کاسبم، من که اداری هستم، من که صبح دارم سر کار. بایستی در هفته یکی دو روز اونو به این برنامه اختصاص بدیم. باید تو مفاد درسی و مواد درسی ما بیاد. نمیشه این نامه بعد در نهج البلاغه ما باشه، منتسب به امیرالمؤمنین باشه، ما ازش خبر نداشته باشیم، بچه‌هامون اصلا نخونن، ندونن چیه. بخشیشو به یک مناسبتی در کتاب‌های درسی، غیر درسی، دانشگاهی، اینا باید بیاد تو جلسات و منابر. حالا من به این مناسبتی فرازی از این نامه رو میخوام بخونم که به مناسبت ایام ولادت امیرالمؤمنین، ولادت امام حسن مجتبی و ایام شهادت رو که متعلق به امام امیرالمؤمنین هست. یه نکته دیگه عرض بکنم، نام نوشتن برای فرزند علاوه بر اینکه از دوره امیرالمؤمنین این چنین به یادگار مانده است، برخی از بزرگان ما همچین کاری کردن و خیلی ارزشمند. آقای رجایی خیلی ارزشمنده، من این که میگم خودم عمل کردم که میگم ها، برای فرزندانشون اگر کسانی میتونن، به خصوص از علما و بزرگان هستن، برای بچه‌هاشون نامه‌هایی بنویسن. نامه لازم نیست عالم باشن، بالاخره شما بچه‌ت به بلوغ میرسه، چقدر خوبه به مناسبت بلوغش چیزی براش بنویسی. حالا اگر این توان رو داشتیم مثل سید ابن طاووس، مثل مرحوم ممقانی و خیلی ها دیگه، کتابی بنویسی و پسرت رو راهنمایی کنی، دخترت رو راهنمایی کنی. من مثلا به مناسبت بلوغ پسر خودم یه نامه مفصلی براش نوشتم، شاید مثلا به کاغذ آچار بشه 20 صفحه آچاره. حالا خودش هر موقع دوستاش منتشر میکنه دیگه، ولی نامه خوبی آره، درد توان وسع خود من بود دیگه. من اینجوری مثلا براش نکاتی رو تذکر دادم تو اون ایام که بلوغ میرسی و شرایط جامعه اینه، انقلاب اینه. و و دخترم مثلا رفت دانشگاه تهران، دانشگاه قبول شد. وقتی رفت دانشگاه نامه‌ای براش نوشتم. هم یک کتابی دارم به نام حجاب میوه شناخت، تقدیم کردمش، هم یک نامه مخصوص خودش نوشتم، اونم 7-8 صفحه است. تو که حالا رفتی دانشگاه، بدان دانشگاه چنین محیطیه. شهید مطهری نامه‌ای داره به فرزندش قبل از انقلاب، آزاده ایشون دانشگاه تبریز قبول میشه و شهید مطهری نامه ای داره: پسرم، حالا که دانشگاه قبول شدی میری دانشگاه، بدان تو دانشگاه گروه های فکری مختلفی هستن. اون موقع تفکر مارکسیستی خیلی حاکم بود، تفکر مارکسیزم خیلی، و نوع جوان ها تو دانشگاه نوعشون گرایش هاشن و این تفکر رو با شبهاتی برخورد میکنی. اگر شبهه ای از جانب دوستان همکلاسیات فضای دانشگاه مطرح بود، برای من بفرست تا جوابشو بهت بدم. ببینید نامه خیلی خوبیه. من به نظرم میاد اون کسانی که صحبت منو میشنون، اگر این توانایی رو دارن به مناسبت بلوغ، به مناسبت دانشگاه رفتن، به مناسبت بالاخره نامه ای بنویسن به پسرشون، دخترشون، مشکلاتو بگن. مثلا فرد بفهمید که امروز راهزنهای، مثلا الان در یه دوره از اون راهزنها و فتنهای متعددی هست، راهزنهایی هستن، فتنهایی ما گرفتار میشیم، بچه هاشون در برابر این فتنها واکسینه کنن، تجربیات اگر دارن در اختیارشون بگذارن، از گذشتهشون بگن. بعضی ها گذشته خیلی نورانی دارن، اجدادی داشتن، چه آدمهای خوبی، چقدر خوبه که سلسله نسب خودشون رو بگن. بعد اگه بزرگانی در این سلسله بودن که این به خاطرش از پدرش برای این نقل کرده به این رسیده، خب این اگران ننویسی که این از خاطر میبره، این رو بین میره. اگر مثلا فرض کن کرامتی اتفاق افتاده است، معجزه‌ای در زندگیشون اتفاق افتاده است، مشکلی داشتن حل شده است به برکت اهل بیت علیهم السلام، اینا رو بنویسن. حالا اگر کسی بود نوشتش خیلی خوب بود، خب حالا بعدا چاپ بشه همه میخونن، مثلا اون نامه سید ابن طاووس به فرزندش، یا مثل مرحوم ممقانی به فرزندش و خیلی کسای دیگه نامه هایی دارن ترجمه فارسی هم شده، در مرآتوراشا ترجمه شدن، نامه سید ابن طاووس ترجمه شده، خیلی نکات. یکی که نامه های خیلی خوبه بتوان عرض بکنم، نامه ای که مرحوم شیخ استاد ما رضوان الله علیه، شیخ اون الاستاد آقای عاشق علی آقای صفائی رضوان الله علیه، برای هر کم از بچه‌هاش این نامه مینوشت. من هم این سبک نامه نویسی و این رسم از ایشون یاد گرفتم و چه رسم خوبیه. تحت عنوان نامه های بلوغ چاپ شده، اسمش مال ایشون نیست، اسمشون برای هر کم بچه‌هاش. یه پسر اولشون شهید شد قبل از اینکه خب تازه به سن بلوغ رسیده بود، ایشون 17 سالگی شهید شد، 15 سالگی یک نامه مفصلی براش نوشت. پسر دومش آموزا طلبه است، برای دخترای خودش، برای یه پسر دیگه‌اش دیگه اون طلبه شده ولی اون موقع دیگه یکی دو ساله بود، برای اون نامه ننوشته. 4-5 تا نامه‌ای که ایشون برای بچه‌هاش نوشتن در یه مجموعه به نام نامه‌های بلوغ ناشرش ایشون گفت نامه‌های بلوغ، خیلی خواندنی است، خیلی قابل استفاده است انصافا. و این رسم به خصوص اگه تو علما و بزرگان ما باشه، از مراجع ما، از فضلا و اساتید ما نامه‌ای برای بچه‌هاش باشه، به نظرم خیلی مؤثره. حالا این به مناسبت مقدمه بود عرض کردم. این نامه از امام امیرالمؤمنین سال 38 هجری به فرزندش امام حسن مجتبی نوشتن، به مناسبت فتنه ها و مشکلات و چیزایی که از سفارشایی دارن، میگه از یک پدری که دیگه بالاخره ایام آخر عمرش رو میگذروند به فرزندی که چنین است توی این نامه. حالا من مجموعه این نامه رو کار ندارم که بیش از نیم جزء قرآنه، این نامه بخش های متعددی داره. چرا حضرت اینجوری شروع میکنن، اینجوری ادامه میدن، ارتباط اینا با هم دیگه چیه، فرصت دیگه میخواد. ولی مختصر اینه که میگه پسرم تو حواست باشه، راه بلندی در پی دارید، پیش رو داری، دنیا که فقط جای ما نیست، ما تا ابد ادامه داریم، برای این راه بلندت حواست باشه، بدون دعا نمیتونی این راه رو بری، همچنان که نیازمند به هدایت داری که قرآن است، و راه بلندی در پیش داری که باید این راه رو با دعا بری. ایشون یه بخش از نامه خودش رو شاید حدود مثلا فرض بفرمایید با این چیزایی که من دارم یه حدود تا 15 خطش رو از این وصیت نامه ارزشمند خودشون به دعا اختصاصش، شب و شب های دعا. من این تیکه رو انتخاب کردم براتون میخونم، ترجمه میکنم. حضرت میفرمایند که وعلم پسرم حواست باشه این راه رو نمیتونی با پای خودت بری ها، باید بال بزنی، پرواز کنی. بال پرواز ما دعاست. ببینید راجع به دعا چی میگه امیرالمؤمنین. و علم ان الذي بيده خزائن السماوات والارض قد اذن لك في الدعاء. بدان پسر من، اون کسی که همه گنجینه های آسمان و زمین به دست اوست، به قدرت اوست، او که آسمان ها و زمین، این که زمین همه آسمان ها کل هستی رو خلق کرده است و کلید همه این گنج ها به دست اوست، قد اذن لک فی الدعا، که از که گنج های آسمان و زمین دستش، او داره به تو میگه ها، اجازه داده است تا دعا کنی. بالاتر، نه تنها اجازه داده، تکف لک بالاجابه، و عهده‌دار شده برای تو که اجابت کند اونها رو. حالا اجابت انواعی داره، خودش توضیح میده حضرت. باز بالاتر، و امره که انتس الهول یعطیک، اصلا دستور داده او رو بخوانی تا به تو عطا کنه، به تو ببخشه. نه تنها اذن لک فی الدعا، چون میتونه همچی اذنی به ما نده، ولی یک راهی گذاشته است و بچه‌ام گفته من اجابت میکنم. شک نکن دعاتو اجابت میکنه، متعالی میگه اجابت چی جوریه. امره که ان تسأل، و بالاتر امر کرده، دستور داده از او بخواهی تا به تو بدهد، با احترام و بزرگواری به تو عطا بکنه، ببخشه. تسترحمه لیرحمک، از او طلب رحمت کنی تا تو رو شامل رحمت خودش بکنه. و بدان پسرم، لم یجعل بینک و بینهم من یحجبک عن، بین خودش و تو هیچ حجابی قرار نداده است. گفته مستقیم از خودم بخواه. لم یجعل بین تو و بین خودش کسانی رو که یحجبک عن مانع بشن، نگذارن حجاب باشن، نگذارن این دعا برسد. نه همچین کسانی رو قرار نداده است. خب هیچ باعث ایجاد فاصله بشن، حجاب بشن، نه. لم یلجئک الی من یشفع لک الی، تو را وادار نکرده که یه کسانی باید باشه که اگه میخوای مثلا باهاش صحبت بکنی، میخوای توبه بکنی، مثلا فرض بفرمایید که باید بری اونا رو شفیع قرار بدی. نه، این چنین نیست. نگفته مجبوری حتما به یک شفیع و یک واسطه ای پناه ببری و الا من توبت رو نمیپذیرم. نه، لم یمنعک ان اسأت من التوبه و لم یعاجلک بالنقمه، منع نکرده تو رو این اسأت من، اگه گناه کردی تو رو منع نکرده توبه نکنی. یا تو که گناه کردی اجازه دیگه نداری توبه بکنی. چرا خطا کردی؟ دیدید بعضیا مثلا بچه‌شون یه خطایی میکنه دیگه نمیبخشم، اگر بیای پیشم تنبیهت میکنم دیگه هم نمیبخشم. نه، لم یمنع که، مانع نشده تو رو این اسأت من التوبه، اگر گناهی کردی، اسایی و بیادبی کردی، توبه نمیتونی بکنی. نه، میتونی توبه کنی. لم یعاجل که به نقمه، اینجور هم نیستش تا گناه کردی فوری عجله بکنی گوشت به بیچونه. تا گناه کردی فوری همونجا جزا تو بده. خب اگه اینجوری بنا بود باشه، به تعبیر قرآن که هیچ جنبنده ای روی زمین باقی نمیمون. فرصت میده به ما، خداست، محبت داره، مهربانه. ما را اگه دوست نداشت که خلقمون نمیکرد. آقای رجایی که خلقمون نمیکرد که، دوستمون داره. شما یه باغبون رو نگاه بکن، یه نهالی را دل زمین میاره بیرون، بذرش مال خودش نیست، خاکش مال خودش نیست، آبش مال خودش نیست، هیچیش مال خودش، فقط اینو در دل این زمین گذاشته یه ذره آب داده. این دانه گندم یا یه نمیدونم بذر درخت جوونه داده اومده بیرون، این باغبون ول میکنه اینو، دورش حصار میکشه، مراقبه خراب نشه. خدا کجا، بابون کجا، انسان کجا، یه بذر گیاه کجا؟ خدا ما رو من تین لازب خلق کرده، این از این خاک. خدا کجا، ما باغبان کجا؟ این خدا با این محبت، با این عشق، ما رو اگه دوستونان داشت که خلقمون نمیکرد، خلق کرده، دوستمون داره، با کرامت ما رو مورد کرامت خودش قرار داده است. اگه کسی با غیر کرامت با ما برخورد بکنه، بر او غضب میکند خداوند. این چنین خدایی، اینجور نیستش که حالا تا یه اشتباهی کردی فوری بخواد گوشتو بپیچونه، مهلت میده به. لم یعیر کبل انابه، نگفته اگر برگردی توبه بکنی، انابه بکنی، من شروع کنم مثلا من بهم ایراد بگیره، عیب بگیره. نه، باری کلا که اومدی، آفرین، باری کلا که قهر نکردی بری، آمدی، آفرین. ولم یفزه که هی سل فضیحتو به که اولا، آخه رسوامون نمی کنه، بایی که شایسته و سزاوار رسوایی هستی ما. بله. کار زشتی کردی،
خطا کردی،
که اگر فرض بفرمایید بچه‌مونم بفهمه دیگه به روی مای باباش نگاه نمی کنه. دوستامون اگر بفهمن دیگه اصلا از ما براءت میجوین. خدا میگه که لم یفزح کرد، خدا تو رو رسواد نکرده، مفتزهت نکرده. حیث الفضیحتو بکه اولا، با این که اصلا اینجا مفتزه کردن و رسوایید شایسته ای ها، اینقدر کار بدی کردی، اما خدا رسواد میکنه، مهلت میده. لم یشدد علیک فی قبول الانابه، در قبول انابه و توبت هم بر تو سخت نگرفته ها. گفته تو بیا، صد بارم توبه شکستی بازم بیا، من میپذیرم. جوونی، حواست نبوده، بالاخره جوانیه، اشتباهی کردی یک بار، دو بار، نه، سخت نگرفته در قبول توبه و الان توبه و لم یناقش قبل جریمه، اینجورا نیستش که بیا تو رو مثلا به رنج بیاندازه با یه مجازاتی که میخواد تو رو بکنه، نه اینجور نیست. با جریمه شو رو به رنج و عنا و سختی هم نمیندازه. لم یویس که من الرحمه، از رحمت خودت هم تو رو نامید نکرده، نگفته که دیگه اصلا رحمت من شامل حال تو نمیشه. گناه هم که کرده باشی به اندازه رحمت الهی نیست، رحمت الهی بزرگ است. استغفار میکنیم، توبه میکنیم، جبران میکنیم، مالی رو خوردیم برمیگردونیم، حق اللهی گردنمونه انجام میدیم، حق الناسیه میریم عذرخواهی میکنیم. اگر ببینیم عذرخواهی کردنمونم باعث فتنه ای میشود، یه جور دیگه جبرانش میکنیم، اصلا استغفار میکنیم در خانه خدا، خدایا توبه کردیم، اشتباه کردیم، جوونی کردیم، حواسمون نبود، اصلا خود خدا مثل این که اصلا دنبال بهانه است، ببخشه، بیامرزه. نامبادا نامی کسی ناامیدی از رحمت الهی میده، آقا این راجعه خودش گناه کبیره است. این نامه امیرالمؤمنین به فرزندش امام حسن و برای همه ما درس ها که تو تاریخ بماند، همه ما استفاده کنیم. بل جعل نزوع که عن الذنب حسن، عجب، اصلا آقا این که از گناه کنده ایشی داری میای توبه، می خودش ثواب داره، خودش حسن است، خودش خوبه، خدا این و حسب سیئتک واحده، آقا این گناهان تو رو یکی حساب میکنه این خدا، بالاتر از این خدایی میخوای؟ و حسب حسنتک عشرا، یه کار خوب میکنی مینیسه ده برابر، یه گناه میکنی میگه همون یه گناه، یه تومن گناه وارد کردی میگه یه تومن خدا میگه من مؤاخذه میکنم. اما اگر حالا اومدی توبه کردی، این توبه کار خوبیه دیگه، ده برابر خدا پاد می نیسه. اینقدر عجیبه ها. توی روایت حدیث قدسی داریم، لو علم المدبرون انی کیف اشتیاقی له، الان یادم افتاد، توی اون جامع الساده مرحوم نراقی رضوان الله علیه، از پسرش اون جامع معراج الساده رو داره به فارسی، خود پدر جامع الساده رو داره در دو سه جلد به زبان عربی، خیلی کتاب اخلاقی و خیلی ارزشمندی. در اونجا این روایت هستش که لو علم المدبرون انی کیف اشتیاقی له، اینایی که به من پشت کردن، اعراض کردن، گناه کردن، از من خدا بریدن، اگر میدونستن آقای رجعی من چقدر مشتاق بازگشت اینا، اصلا آغوش باز کردم، دارم تعبیر درستی نیست، بال میزنم اینا بیان، مشتاقم اینا بیان، اینا اگه میتونم، من چقدر مشتاقم این گناهکارا این ایام برگردن و بیان، اصلا این رگای گردنشون از شدت اشتیاق من پاره میشد، بندای دلشون پاره میشد، اصلا رگشون پاره میشد، اینقدر من مشتاقم. لو علم المدبرون، پشت کردن اصلا خدا چیه، زندگی چیه، بخور بزن ببر، این اگه مثل من چقدر مشتاق. آخه من دوست داشتم اینا رو خلق کردم، مگه دوستم که خلقشو نمی‌کردم که؟ مگه یه باغون از یه بذرش می‌گذره که من از این انسانی که خلق کردم بگذرم؟ لو علم المدبرون انی کیف اشتیاقی لهم لماتوا شوقا بی ولتقطعت اوصالهم، عجب، اصلا از این شدت این اشتیاق رگاشون پاره می‌شد، از شوقشون می‌مردن. دیدید مثل مادریه که مثلا بچه‌ش یه خطایی کرده، بعد مثلا بچهش یزواز زده پشت دستش، حالا این بچهش قهر کرده، حالا فرض کن خدا اینه کرده خونه رفت بیرون، مادر چقدر نگرانه، میاد دم در هی نگاه میکنه، آغوش باز میکنه، این بچهش همی که از سر کوچه میبینه میدو به دنبالش، بغلش میکنه، میگه پسرم کجا رفته بودی؟ نمیدونی من نگران بودم؟ خدای ما این رو به هزار برابر باید بگیم، میلیاردها برابر، بی نهایت برابر، اینجور مشتاق ما برگردیم. لو علم المدبرون انی، اینجا میگه ولم یو اسک من الرحمه، بل جعل، قرار داده است نزوع که عن الذنب حسنه، اینه که از گناه کنده بشی، جدا بشی، اینو خودش حسنه قرار داده و گفته گناه تو یکی حساب میکنم و حسب از حسنت که عشرا و فتح لک باب المتاب، باز کرده برای تو، در توبه رو که برگردی و باب الاستعتاب به رضایت اونو جلب کنی، درشو باز کرده منتظرته. آقا فاذا نادیته سمع نداک، همین که ندا بکنی ندا تو میشه. ندا فاصله از دور رو میگن، مثل که مثلا یه نفر فاصله داره، من سر کوچه است یا حسن حسن بلند صداش میزنم، این نداست. میگه خب فاصله رو میرسه، به بنده ای با من فاصله پیدا کرده، گناه کرده، بار گناهش سنگینه. خب وقتی میخواد از من میفهمد که اذا نادیته سمع، من میشنوم، اما اذا ناجیته علم نجواک. خدایی که وقتی در گوشی باهاش صحبت میکنی، نجوا صحبت هم نزدیک دمر گوشیه، علم داره، آگاه به این نجوای تو. دل چکسته این ایام، این ایام، ایام ماه رمضان حقیقتا یک فرصت استثنایی. فکر نکنیم اگر ماه رمضان ها نبود ما میتونستیم به این قرب برسیم. خدا واقعا منت دارد بر ما، ایستگاه هایی رو گذاشته است. من علیه به فکاو که رقبتی من نرفی من تمنو علیه، واقعا بر ما منت داره، منت همچین نعمت سنگین رو به ما داده. ماه رمضان هر شب چقدر از آتش نجات بدهد، عفو بکند. شبهای قدر گذاشته است، دعا گذاشته است، توسل گذاشته است، باب توبه را باز کرده است، باب توسل رو باز کرده است و دارد میگوید که اگر با من نجوا بکنی، من اصلا در گوش من میشنم، از نزدیک دارم میشنم. فافزیت الیه به حاجتک، خب با حاجتت برو سراغ اون، برو سراغ خدا با حاجتایی که داری. بعد از یه طرف دیگه ابسسته ذات نفسک، برو اون چی تو دلت داری که به هیچ کس نمیتونی بگی با خدا صحبت کن، اصلا سفره دلت رو بشه خدا پهن کن، نمیخواد بری پیش کسی بگی. برم پیش کشیش پولی بدم میخوام اعتراف بکنم یعنی چی؟ اصلا کار درست نیست جلو دیگران، یه اشتباهاتی تو جوانی و غیر جوانی کردم. میرم تل شب، میرم جمع کرانی، حرم اهل بیتی، نه توی اتاق خلوتی، عرض خدمت توی چراغ خاموشی و نور ماهی، توی فضایی سفره دلم باز میکنم، مرور میکنم، استغفار میکنم، غلط کردم خدای پشیمونم، برگشتم، العف العف العف، التوبه التوبه التوبه، تمام. و دیگه میام راست راستی ها و شکوت الهی همومک، اگر شکوه هم داری از مشکلاتت، از قصه هات، از رنج هات، از گرفته، با خدا در میان بذار. و استکشفته کروبک، اونه که این قصه های تو رو همه رو میتونه برطرف بکند. مشکلاتت رو از او طلب کن، حلش رو. و استعنته علی امورک، از او برای حل مشکلات و کارهات اعانت بگیر، کمک بگیر. و سألته من خزائن رحمتی ما لا یقدر علی اعطایی غیره، و از او بخواه، از این خزانه های رحمت خودش، اون چوری که دیگران نمیتونن، دیگران که یا ندارن یا خودشون محتاجن، داشته باشن هم نمیدن. اگر چیزی میخواه از او بخواه، چیزی که اصلا دیگران نمیتونن بهت بدن، چی بخوام؟ میگه چند تاشو بهت میگم، من زیادت الاعمار، خدای عمر ما رو طولانی کن. ما خیلی گناه کردیم، در غفلت گذروندیم، حالا تازه فهمیدیم، میخوایم جبران بکنیم. اگر خیر و صلاح عمر ما رو طولانی کن. و صحت الابدان، خدای موقع که تن ما سالم بود ما نتونستیم روزه بگیریم، غفلت کردیم، حالا خدای یه صحت و سلامتی بده بتونیم جبران بکنیم. و سعت الارزاق، خدای دست ما کوتاهه و مشکلات داریم، خدای به ما توسعه در رزق بده بتونیم به دیگران خدمت بکنیم، کمک بکنیم. خدای رزق معنوی ما رو زیاد کن. بیه خوب، مگه اونایی که اینجور از رزق معنوی دادی، امثال آقای بهجت ها و دیگران، مگر ما چی کم داشتیم از اونها؟ اونا چی چشیدن و چه لذت های معنوی بردن؟ از اون رزق معنوی تن به ما بده. اگه میخوایم دعا بکنیم این چیه؟ یادم افتاد یک روایت در کتاب کاوس، خیلی روایت قشنگیه. روایت اینه که یه روز حضرت ابراهیم سلام الله علیه در کتاب شریف کاوس کتاب دعا رو ببینن، حضرت ابراهیم داشت جای رد میشد، دیده بنده خدایی زیر درختی مشغول دعا و نماز و اینهاست. رفت پیشش سلام کرد و بعد گفت حضرت ابراهیم علی نبی و آله و علیه السلام گفت فلانی من تو را آدم خوبی یافتم. حضرت ابراهیم میگه گفتم بیام یه دعایی بکنم تو آمین بگی. این بنده خدا گفتش که نه، من بر دعای تو آمین نمیگم. گفت چرا نمیگی آخه؟ گفت به خاطر که من سالها پیش یک دعایی کردم هنوز مستجاب نشده است. گفتم تا این دعا مستجاب نشه چیزی دیگه از خدا نمیخوام. گفت چی دعا کردی و خدا چی خواستی؟ یاد بگیریم دعا کردن را. آقای رجایی از این جهت دارم میگم ها. گفت سالها پیش من در این صحرا میرفتم، در این عرض به خدمت صحرا دیدم که یک نوجوانی یک گله ای از گوسفند داره مثلا. بهش گفتم پسر تو کی هستی؟ گفتم خیلی پسر خوشقد قامت وجیه و مشخص آثار بزرگی در وجناتش مشخصه. گفتم تو کی هستی پسر جان؟ گفت من اسماعیل فرزند ابراهیم خلیل الرحمنم. من اونجا فهمیدم که خدا یک خلیلی هم دارد. سالهاست دارم دعا میکنم خدایا این خلیلت رو به من نشون بده و این دعای من تا الان مستجاب نشده است. حضرت ابراهیم بشارت دادن که فلانی دعات مستجاب شده. چقدر دعای قشنگیه. خدایا تو خلیلی داری، این خلیلت رو به ما نشون بده. خدایا تو یه حجتی داری، حجت تو از ما راضی قرار بده، چون ما در اثر غیبت مکلف نیستیم حضرت رو ببینیم. خدایا ولی میتونیم بگیم خدایا ما رو مشمول ادعیه زاکیه حضرت قرار بده. خدایا حضرت رو از ما راضی کن، یه کار کن تو دعاهای خیرش ما رو یاد کنه. خدایا این حجت تو امروز امام مهدی علیه السلام است، عجل الله تعالی فرجه الشریف است. خدایا اگر چشمش به من افتاد خوشحال بشد، اعمال من او رو خوشحال، پرونده اعمالم که به دست او میرسه هفته یک بار یا دو بار یا سه بار، هفته یک دور به دستش میاد، وقتی پرونده اعمال منو میبینه به عنوان که شیعیانش تا گفتن مثلا پور سید آقایی، لبخندی بزنه خوشحال بشه، ناراحت نشه ای این دیگه چرا این کارو کرد. آقای قرطی میگه میخواستم وارد حرم امیرالمؤمنین بشم، همه حرم امام رضا بشم قبل از انقلاب، دیدم که یه استاد بزرگواری مرحوم عاشق علی آقای صفایی رو ایشون گفت، گفته تو تلویزیون مکرر این داستان رو گفته، دم آقای صفایی منو صدا زد، گفت آقای قرائتی میخوای بری وارد حرم بشی؟ تو سن حرم، سن همون اسم طلایی در اصطلاح، میخوای بری؟ گفتم آره. آقای قرائتی میگن امیرالمؤمنین وقتی چشمش به یاراش میافتاد خوشحال میشد، به بعض از خواص اصحابش میافتاد خوشحال میشد، لبخند میزد. آقای قرائتی کاری کردی میخوای بری وارد حرم بشی چشم امام رضا بهت بیفته خوشحال بشه لبخند بزنه؟ میگه ها قرائتی ما آمد، کاری کردی؟ خدا آقای قرائتی بارها هم گفته، میگه آقا این حرف آتیش زد به من، نمیدونید با دل من چه کرد. تا شب هی میمدم وارد بشم گفتم حضرت اگر نگاه بکنه واقعا لبخند میزنه، اما من راضیه یا راضی نیست، نکنه خدایی نکرده کاری کردم مورد رضایت حضرت نباشد. گفت تا شب آتش زد. خدا رحمت کنه عاشق علی پناه رضوان الله، میفهمودن من شهریه رو که میگرفتم میرفتم پشت این تو این دارالشفا پشت درخت ها و اینها بغل فیضیه کسی نبینه، بعد گریه میکردم آیا من طلبه این شهریه که گرفتم ماه گذشته به اندازه این شهریه درس خوندم یا درس نخوندم؟ گفت طلبه بودم. نگاه بکنیم واقعا این نعمت هایی که ما داریم، نعمت انقلاب، نعمت رهبری، نعمت ولایت اهل بیت، آخه این نعمت های بزرگی رو که به ما دادن، نعمت اسلام، نعمت تشیع. خدا رحمت کنه آقای احمدی میانجی ذکر این بزرگان شد در این ایام، چون دیگه که این بزرگان میشه خدا خودش رحمتش رو نازل میکنه. ایشون میفهمودن ماه رمضان هر ماه صحبت میکردن مسجد سراح بازار و همه بزرگا من مراجعی رو دیده بودم میمدن پای صحبت ایشون، به خصوص شبای قدر. زهرا صحبت کرد، شبای قدرم استثنا شبارم صحبت میکرد، خیابون تو کوچه تو همه زیرانداز میمدن، اینقدر جمعیت. خدا رحمتش کنه، رضوان الله تعالی، میفهمودن که خدا رو شکر کنید که مسلمانید، خدا رو شکر کنید که شیعید، خدا رو شکر کنید که در ایرانید، کشور اسلامی، خدا رو شکر کنید در اصل امام خمینی هستید، انقلاب شده است، خدا رو شکر کنید در قومید، بعد مو خدا رو شکر کنید کاسب یا طلبه‌ای در قومید، اینو همه شکر شکر کنید که ولایت امیرالمؤمنین رو دارید، اینا شکرانه داره، شکر کنید، خدا رو شکر که مادرمون با از روزه امام حسین آمد سینه در دهان ما گذاشت، با عشق اهل بیت به ما شیر داد، شکر کنید. بعد خودشم کلی عشق میریخ، حقیقتا هم جای شکرانه داره، لئن شکرتم لازم، مبادا خدای نکده یه عده ناسپاسی بکنن بگن این یکی گرون شد اون چی گرون شد. ما گرونی که منکر نیستیم، اما دارن همه تلاششون رو میکنن دولت مردا، و چهار تا نقص هم داریم، چهار تا نفوذی هم داریم. رهبر عزیزمون شهادت داده است به پرکاری این دولت. من اولین بار شهادت ایشون رو شنیدم. من شهادت میدم که این دولت، دولت فعلی حضرت آقای رئیسی حفظه الله، با همه توان دارد کار میکنن. خب دارن با همه توان کارشون رو میکنن، البته نقایصی هم هست، ضعفایی هم هست، تحریم هم هست، دشمن هم هست، نمیدونم فضای نمیدونم اون مجازی و غیر مجازی هم هست، دشمن هم که بیکار نیستش که. ولی به همه رغم همه این مشکلات، آقای رجایی هر انقلاب و کشور دیگه بود تا الان 7 تا کفن پوسونده بود، این انقلاب منسوب به امام زمان است، منسوب به نایب امام زمان است، مردم به این خوبی دارد، عالی، بی‌نظیر. و البته این تکلیف ما طلبه ها و همه مسئول نظام رو سنگین تر میکنه، باید بیشتر کار کنیم، بیشتر تلاش کنیم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، بی مزد، بی حتی منتظر سپاس و تشکر هم نباشیم، کار بکنیم. اهل بیت ما اینا فهمیدن لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ما اصلا انما نطعمکم لوجه الله، برای خدا هر کسی هر کار میتونه بکنه، داخل کشور، خارج از کشور، داخل در مجموعه کارگزاران نظام، فرد عادی، هر کس هر کار میتواند برای این شیعه خانه امام زمان بکنه. اینجا شیعه خانه امام زمان است. خود مرحوم ارزخان نائینی نقل شده ازشون که من شبی رو مشکلات جنگ بین الملل اول بود، ناراحت بودن، نگران بودم، متوسل به امام زمان شدم که چه میآید بر سر این مردم. آقای بهجت راجع به آقای نائینی بیانات بلندی دارد، بماند، خیلی بزرگه ایشون، خیلی بزرگه مرحوم نائینی، مرجع عالی قد، بزرگوار، استاد مرحوم امثال مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، خیلی بزرگ، این بزرگوار عرض خودم میگه من متوسل شدم، چی میخواد بیاد بر سر این مردم، چه میشود؟ توسل پیدا کردم، خوابیدم، در عالم رؤیا دیدم. من قصه نقل میکنم مگر بزرگی مثل آقای نائینی ها، شاگرد ایشون نقل میکنه، میگه آقای نائینی میگه به من فهمونه که من در عالم رؤیا دیدم یک دیوار بزرگی به شکل ایران، مردم هم این پایین دارن زندگی میکنن. یک دفعه دیدم این دیوار ترک برداشت، خم شد، گفتم الانه که بریزه. از شدت ناراحتی توی خواب وحشت که فریادی زدن تو خواب، ناگهان دیدم امام زمان ارواح اونو بوده تشریف آوردن، اشاره کردم به انگشت این سبابشون، اشاره شد این دیوار برگشت سر جاش، رو کردم به من گفتن میرزا نگران نباش، این دیوار ترک برمی دارد، خم می شود، ولی نمیگذاریم بریزه، اینجا شیعه خانه ماست، ایران شیعه خانه امام زمانه. خدا لعنت کند، نگذرد از کسانی که به این شیعه خانه دارن لطمه وارد میکنن، و خوشا به سعادت کسانی که این شیعه خانه رو کمک میکنن. یک کاسب با امکانات مالی خودش، یه دانشجو به یک صورت، طلبه به یک صورت، اینجا چقدر قشنگه. چی بخوای من زیادت الاعمار و صحت الابدان و سعت رزق، ثم جعل فی یدیک مفاتیح خزائنه بما اذن لک فیه من مسئلته. بعد خداوند کلید گنجهای آسمان زمین رو به دست توی انسان داده است، جعل فی یدیک، خدا ها در دست تو قرار داد کلید این گنجینه ها را، به ما اذن لک فیه من مسئلته، گفت از من بخوابت میدم، مگه تو چی کم داشتی از آقای قاضی؟ چی کم داشتی از امثال آقای بهجت؟ چی کم داشتی از امثال امام خمینی رضوان الله؟ چی کم داشتی؟ اینا چطور شد به این مقامات رسیدی؟ تو چطور شد نرسیدی موندی؟ بابا مرغ باقی ملکوتم نیم از عالم خواب، چند روزی قفسی ساخت. چرا بال نمیگیری؟ بال بکشا و سفیر از شجر طوبی زن، حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی. خیلی خوب.
بحث انقدر شیرینه من جرأت نمی کنم ورود هم... کنم
نه به من بگید من
که بحث شما بله یه جنبندی حالا داشته باشیم
علای حالا همین که حرف آخر همین بود بال بکشا و سفیر از شجر طوبی زن، حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی. کجا موندیم؟ توی این عالم چه خبراست؟ چه عوالمیه؟ خدا رحمت کن استاد ما میفرمودن ما از اسب دنیا چسبودیم به یه دومش، به یه موش، اونم موی دوم، موی دومه. فرض کن مثلا یه اسبیست، ما تبینید بعد فهم کنیم بله چه خبره، خیلی عوالمه. بال بگشاوت این محرم از اون، بلکه انشالله هممون پرواز کنیم سفیر از شجر طوبی زن. اگه به نظر سفیری و آوازی هم داشته باشیم تو از درخت های بهشتی داشته باشیم، حیف باشد چطور مرغی که قصد. تا اونجا میتونیم بریم. پیامبر دنا فتدلا فکان قوب قوسین و ادنا، چقدر تا قرب خدا رفت. ما تو همین دنیا بمونیم با همینا چه خبره، چه عوالمی. چه برنامه هایی که دیدم تلویزیون داره این ایام، زندگی پس از زندگی، چه برنامه خوبیه، خیلی هم تأثیر گذاره. عرض و خدمتتون گفت مثلا به خانومم تندی کردم تو اون عالم، دیدم وای چه بر سر من آوردن. حالا که برگشته میره برای عذرخواهی، برای جون. به گوش پسرم مثلا خدای نکرد یه سیلی زدم اونجا، گفتم چرا زدی؟ گفتم خب منو عصبانی کرد. گفتم خب مگه عصبانی باید بزنی؟ گفتم که یواش زدم. گفتم یواش زدی؟ نشونم دادم یک چهره بسیار منفوری که یک سیلی به من زد که گویدم مغزم از دهانم پرید بیرون. یواش زدی؟ یعنی بفهمیم بابا این عالم حسابی دارد، کتابی دارد، عوالمی پیش رو داریم و بدانیم مرگ تولد دیگه ایه، زندگی و معادی پیش رو داریم، متحول بشیم. این راه هم بدون دعا نمیشه رفت. همه این حرف همینه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی متشکرم از شما استاد. این نکته آخرم خیلی جالب و مفید بود، این که در این مسیر سخت و در واقع بسیار مشکل، همونجور که شما اشاره کردید از نهج البلاغه و نامه زیبای آقا امیرالمومنین علی علیه السلام به فرزند بزرگوارش، که با دعا میتونیم این مسیر رو به هر ترتیب بهتر طی بکنیم و ان شاءالله که خداوند عنایت بکنه این توفیق رو داشته باشیم در این شب‌های نورانی و خاص، که یه فرصت ناب هست که باید زرنگ باشیم و از این فرصت خاص و ناب استفاده کنیم، از این در واقع شرایطی که خداوند مهیا کرده که در این مهمانی خودش و
لطف کرده، به ما اجازه داده که ازش بخوایم.
از این لطف خداوند خیلی ها دستشون کوتاه، متاسفانه نمیتونن استفاده کنن.
آه خوب شد گفتی دیگران رو سهیم کنن آقای رجایی. بله. گذشتگانشون، پدرشون، مادرشون، گذشتگان، اقوام، اجداد، بیوارث ها، بدوارث ها. اینجور نباش که فقط فکر خودمون رو چرا، نه سهیم کنیم دیگران رو، عام، شامل. اللهم اغن کل فقیر، اللهم تو کل عریان، اللهم مغز دین کل مدین، عام، شامل، همه.
این زرنگی یک مؤمن میتونه باشه که از این فرصت برای دیگران هم دعا بکنه
و به نفع خودشه.
احسن، احسن، همین رو میخواستم اشاره کنم. این زرنگی ما میتونه باشه که از این فرصت برای دیگران دعا کنیم و قطعا خداوند وقتی ببینه که حالا بنده یه روسیاه و مقصری مثل بنده داره برای دیگران هم دعا میکنه، اون دعا رو برای من هم قطعا مستجاب
پیامبر خواهد. پیامبر سوال کردن که من الکیس، زرنگ کیست؟ بله. گفتن شما بفهمید. پیامبر فهموندن زرنگ کسی است که بیشتر به فکر معادش باشد و پس از مرگ. زرنگ کسی به فکر اونور باشد، نه این.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم، لطف کردید دوستان. خیلی ممنونم از شما، تشریف آوردید اینجا. همچنین شما بیننده های عزیز که تا این لحظه برنامه خودتون عصر انتظار رو دنبال کردید، تا هفته آینده که باز هم در خدمت شما باشیم. همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپرم. خدا یار و نگهدارتون.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.